بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فنقول إن ظاهر أكثر القائلين باعتباره بالخصوص أن الدليل عليه هو الدليل على حجية خبر العادل، فهو عندهم كخبر صحيح آل السند. خاطر مبارکتون باشه، در بحث اجماع منقول عرض کردیم که کسانی که قائل به حجیت اجماع منقول هستند، ظاهرا حرفشون اینه که چون خبر واحد از باب ظن خاص حجت است، اجماع منقول هم یکی از افراد خبر واحد محسوب میشه، لذا اون ادله ای که خبر واحد رو برای ما حجت قرار میدن، اون ادله اجماع منقول رو هم حجت قرار میدن. و ما الان بحثمون در مورد این که اون ادله چه ادله‌ای هستن نیست. الان بحثمون سر ملازمه است. دنبال این هستیم که ببینیم آیا ملازمه‌ای بین حجیت خبر واحد و حجیت اجماع منقول وجود دارد یا وجود نداره. و لذا ابتدا اجماع منقول رو بحث کردیم، ابتدا خبر واحد رو بحث نکردیم. حالا جناب شیخ انصاری در بحث امروزمون در بیان دلیل کسانی که ملازمه میبینند بین حجیت خبر واحد و حجیت اجماع منقول میفرماید که اکثر، همشون نها، اکثر قائلین به حجیت خبر واحد، اونم از باب ظن خاص نه از باب دلیل انسداد، اکثر اونهایی که قائل به حجیت خبر واحد هستن و از باب ظن خاص هم معتقدن، یعنی دلیل خاص براش میارن، غالب اینها میگن خب دلیل حجیت اجماع منقول هم همون دلیل حجیت خبر واحد عادله، لذا اجماع منقول نزد این آقایان در واقع مثل یک خبر صحیح السنده. چطور خبر اگر سندش صحیح باشه میپذیریم؟ اجماع منقولی را هم که شیخ طوسی برای ما نقل کرده میشه مثل خبر صحیح السند، تازه خبر صحیح السندی که سند عالی داره. چرا میگیم سند عالی داره؟ چون مستقیما ناقل اجماع که فرض ما عدالت اوست، چون اجماع رو علمای شیعه نقل کردن و اونها در اوج عدالت هستن، مستقیما ناقل اجماع به نظر امام دست پیدا کرده. ناقل اجماعی که عادله با این اجماعی که داره برای ما نقل میکنه به رأی امام دست پیدا کرده. از چه باب؟ از باب این که اگر خبری توسط زراره بدون واسطه از امام به ما برسه چطور میشه آل سنه؟ مثلا زراره خودش بیاد به ما بگه ما از امام اینجوری شنیدیم، اونم آل سنه داره که چون واسطه نداره. خب در ما نحنفی هم اجماع منقول هم بلا واسطه در واقع داره رأی معصوم رو برای ما نقل میکنه، لذا اجماع منقول هم حکم خبر آل سنه رو پیدا میکنه. بعد ایشون نتیجه میگیره، میگه تمام اقسام خبر واحد، چطور خبر واحد صحیح داره، حسن داره، موثق داره، ضعیف داره، اون اقسام رو اجماع منقول هم داره. یعنی اجماع منقول صحیح داره، حسن داره، موثق داره، ضعیف داره، اون هم همین تقسیم بندی ها درش وجود داره. کما این که تمام احکام خبر واحد در اجماع منقول هم پیاده میشه. مثلا احکام تعارض چطور در خبر واحد پیاده میشه؟
اگر دو خبر متعارض بشن اونجا احکامی داره دیگه ها. خب در ما نحن فی هم همینه، اونجا اگر متعارض می شدن مثلا می رفتیم سراغ مرجحات، در اجماع منقول هم دوتا اجماع اگر تعارض بکنن اینجا هم همین وضعیت رو داره. من یه پاراگراف چهار خطی براتون بخونم تا برسیم به فرمایش مرحوم شیخ در مورد ملازمه. نگاه کنید، فنقول ان ظاهر اکثر القائلین، این پاراگراف میخواد دلیل کسانی که قائل به ملازمه هستند بین حجیت خبر واحد و حجیت اجماع منقول دلیل اونها رو تبیین بکنه. میفرماید ظاهر اکثر قائلین، این که میگه اکثر قائلین چون بعضیاشون مثل خود شیخ با اینکه خبر واحد را از باب دلیل خاص، از باب ظن خاص حجت میدونن، اما این ملازمه را قبول ندارن. پس معلوم میشه همه قائلین به حجیت خبر واحد اینجور نیست که اجماع منقول رو پذیرفته باشن. اما ایشون اسنادش میده به اکثر، میگه ظاهر اکثر قائلین به اعتبارهی بالخصوص، ظاهر اکثر قائلین به اعتبار خبر و حجیت خبر بالخصوص از باب ظن خاص که دلیل خاص براش دارن، اینا ظاهرشون چیه؟ ان الدلیل علیه هو الدلیل علی حجیت خبر العادل. اینا میگن دلیل ما بر حجیت اجماع منقول همون دلیلی است که بر حجیت خبر عادل وجود داره. فهو یعنی این اجماع منقول، اندهم که خبر صحیح آل سند، اجماع منقول نزد این آقایان مثل خبر صحیح و سندی است که اونم سند عالی داره. چرا میگیم مثل خبر صحیح است که آل سنده؟ میگه لعن مدعی الاجماع، چون اون فقیه شیعی که نقل اجماع میکنه که فرزن عادل هم هست، یحکی مدلوله و یرویه عن الامام، داره حکایت میکنه مدلول اجماع رو. مدلول اجماع یعنی حکمی که ادعای اجماع برش شده، اون حکم رو داره حکایت میکنه و روایتش میکنه از امام بلا واسطه. چون اجماع میدونید مبنای حجیت اجماع نزد علمای شیعه کاشفیت از رأی معصومه. کسی که ادعای اجماع میکنه یعنی رأی معصوم براش کشف شده و داره اون منکشف خودش رو برای ما نقل میکنه، اونم بلا واسطه. وقتی بلا واسطه شد میشه آل سند، مثل اینکه زراره بدون واسطه برای ما نقل کرده مستقیما، هیچ واسطه دیگه هم نخورده. و عرض کنم بله، و ید خلال اجماع ما ید خلال خبر من الاقسام، این من الاقسام بیان اون مایت خلال خبره، یعنی تمام اقسامی که داخل در خبر میشه همه اون اقسام داخل در اجماع هم میشه. چطور؟ خبر صحیح داره، حسن داره، موثق داره، ضعیف داره، اجماع منقول هم همینجور. و یلحقه ما یلحقه من الاحکام، باز من الاحکام قید عرض کنم بیان است برای اون ما یلحقه، یعنی تمام احکامی که ملحق میشود به خبر ملحق می شود به اجماع منقول. همه اون احکام در اجماع منقول هم هست، مثل بحث تعارض اخبار که تعارض اجماع هم ممکنه اتفاق بیفته. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا در واقع بیان کسانی که قائل به ملازمه بین حجیت خبر واحد و حجیت اجماع منقول هستند. جناب شیخ انصاری دوستان می فرماید که عرض کنم خدمت شما، ما ملازمه بین حجیت خبر واحد و حجیت اجماع منقول رو قبول نداریم. دقت میکنید؟ یعنی این که کسی بگه اگر ما دلیل خاص بر حجیت خبر واحد داریم ملازمه دارد این حجیت خبر واحد به دلیل خاص با حجیت اجماع منقول، این ملازمه رو ما نمیپذیریم، قبولش نداریم. چرا؟ ببینید ایشون میفرماید که ما باید دو تا مطلب رو توضیح بدیم، که البته حالا این دو تا مطلبی که ایشون میگه اولیش رو اینجا میخواد مطرح بکنه، صفحه 180. دومیش صفحه 184 بحث میشه. فعلا اون امر اول رو ما بحث بکنیم تا برسیم به اون امر دوم. اون امر اول دوستان اینه، خوب دقت کنید. ببینید دوستان، ایشون میفرماید ادله ای که اقامه شده بر حجیت خبر عادل، ادله حجیت خبر واحد، خبر واحد عادل، اینا دلالت دارند بر حجیت خبری که انحسن داده شود. یعنی اگر خبر رو طرف وقتی میده به من با چشم خودش دیده باشه، با گوش خودش شنیده باشه و بیاد یه همچه خبری رو به من بده، این چون این خبری را که انحسن هست، این خبر رو ادله حجیت خبر واحد میگه حجته. اما اگر یه کسی بیاد انحدسن خبری رو به ما بده، مثل این کسی که اجماع منقول برای ما آورده، نقل اجماع میکنه، خب کسی که نقل اجماع میکنه از باب اجماع کشف رأی معصوم کرده، در واقع رأی معصوم رو داره با اجماع حدس میزنه. اینجور نیست که با گوش خودش، با چشم خودش این رأی رو از امام دیده باشه، شنیده باشه. نه، اجماع منقول در واقع رأی امام رو به ما انحدسن نقل میکنه. لذا ادله حجیت خبر واحد که دلالت دارد بر حجیت خبری که انحسن هست، دلالتی بر حجیت اجماع منقول که رأی امام را انحدسن به ما میده ندارد. حالا چرا؟ ببینید دوستان، دلیلش اینه که عمده دلیل حجیت خبر واحد، واحد عادل، اجماع عملی است که حاصل شده از عمل علماء قدیم و اصحاب ائمه به اخبار. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم تو طول تاریخ، میبینیم علماء قدیم در مقام عمل همشون به خبر واحد عمل میکردن، همشون به خبر واحد عمل میکردن. به اصحاب ائمه تو طول تاریخ که نگاه میکردیم، وقتی یک کسی میومد از امام صادق برای دیگری نقل میکرد و آدم عادلی بود، عمل میکردن. پس اجماع عملی که حاصل شده از عمل علماء قدیم و اصحاب ائمه به اخبار، این خودش دلیله. خب وقتی دلیل شد، حالا عرض میکنیم که روشن است، واضح است، معلومه که این عمل علما و اصحاب ائمه فقط شامل روایات مصطلحه میشود. روایات مصطلحه یعنی اون، عرض کنم، روایتی که میاد حکایت قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم میکنه که انحسن باشد، نه انحدسن. میاد میگه امام اینجوری فرمودن، میاد میگه امام این کار رو انجام دادن، میاد میگه وقتی فلانی این حرف رو گفت امام ساکت ماندن، انحسن این رو درک کرده و میاد به ما میگه. اینا اجماع عملی برش داریم. اما این که یک کسی بیاد خبر حدسی به ما بده، یک مطلبی رو حدس زده باشد و این خبر رو گفته باشه و ما اجماع عملی علما و اصحاب ائمه رو داشته باشیم، یه همچی چیزی برای ما ثابت نیست. و لذا مثل نقل اجماع که رأی معصوم رو ناقل اجماع ازش حدس زده رو شامل نمی شود. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ همچنین دوستان، اخبار و روایاتی که میگه باید به روایات وارده از معصومین علیهم السلام عمل بکنیم، آخه ما یه سری روایات هم داریم که این روایات میگه اگر از امام صادق، اگر از امام معصوم دیگری برای شما چیزی نقل شد، اینا رو عمل کنید بهش. خب ایشون میفرماد این روایات هم میگه به روایاتی که انحس نقل شده عمل کنید، ناظر به مثل اجماع منقول نیست که ان حدسن رأی معصوم رو نقل میکنه. دقت میکنید؟ چرا من عرض میکنم دیگه کتاب نگفته، شاید دلیلش انصراف این روایات به اخبار مصطلح است، چون وقتی میگن به روایات عمل بکنین، این روایات انصراف داره به همون اخبار اصطلاحی که قول معصوم یا تقریر معصوم یا فعل معصوم باشه، اونم از باب غلبه. منشأ انصراف غلبه است، یعنی ما 90% بلکه بالاتر از 90% اخبارمون اخباری است که عن حسن نقل میشه برای ما، نه اخباری که عن حدسن برامون نقل میشه. لذا از باب غلبه این انصراف داره به اون اخباری که عن حسن برای ما نقل میشه. من اجازه میخوام باز تا اینجا بخونم تا برسیم به مطلب بعدی. والذی یقوی فی النظر، اون چه قوی به نظر میرسه در نگاه ما و در نظر ما، نظر ما شیخ انصاری داره میگه، هو عدم الملازم بین حجیت الخبر و حجیت الاجماع المنقول و توضیح ذلك یحصل به تقدیم امرین، که عرض کردم اولیش اینجاست، دومی صفحه 184. فعلا به دومی کار نگیرید. اولین امر چیه؟ اولین امر این است که ان الادله الخاصه، ادله خاصه ای که التي اقاموها على حجیت خبر العادل، که علما اقامه کردن بر حجیت خبر واحد عادل، لا تدل الا ان على حجیت الاخبار عن حسن، اون ادله دلالت نمی کند مگر بر حجیت اخبار عن حس. چرا؟ به چه دلیل این حرفو میزنی آقای شیخ انصاری؟ میگه لأن العمده من تلک الادله، عمده اون ادله ای که بر حجیت خبر واحد عادل اقامه شده است، هو الاتفاق، عمده دلیلمون اجماعه، همون اجماعی که الحاصل من عمل القدما، قدما یعنی اصحاب، عرض کنم شیعه، علمای شیعه قدیم و اصحاب ائمه علیهم السلام، اینا اتفاق داشتن که وقتی خبری از معصوم بهشون میرسیده عمل میکردن. و معلوم عدم شموله الا للروایت المصطلح، خب روشن معلوم است که شامل نمیشه این عمل قدما و اصحاب ائمه مگر روایت مصطلح را. روایت مصطلح عرض کردم یعنی همون حکایت قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم که عن حسن به ما میرسد، نه از روی حدس مثل نقل اجماع که رأی معصوم ازش حدس زده بشه. خوب دقت کنید اینجا رو، چرا ایشون میگه معلومون عدم و شمولهی؟ این که میگه معلومون، یا از باب این است که دوستان ایشون قطع پیدا کرده که اونها عمل به مثل اجماع منقول نمی کردن، بلکه عمل اونها به همین اخبار عن حسن بوده. اما جدای از قطع جناب شیخ انصاری، ممکنه ما یه بیان دیگری هم برای دلیل این معلومون بیاریم، و اون عرض کنم بیان دیگر این است که اجماع که ایشون می‌فرماید دلیل لبی است، و دلیل لبی باید به قدر متیقنش اکتفا بشه، و قدر متیقنه از اخباری که عمل می کردن اخبار عن حسن بوده. دقت می کنید؟ و لذا میگه معلومون عدم و شمولهی. دقت می کنید؟ ممکنه به جهت لبی بودن عرض کنم اجماع باشد که ایشون می فرماد اون چه برای ما معلومه این مقداره، دیگه بیشتر از این مقدار برای ما معلوم نیست که بخواد اجماع شاملش بشه. و کذالک الاخبار الوارده فی العمل بر روایات، اون روایات و اخباری که میگه شما باید به اخبار وارده از معصومین عمل بکنید، اونا هم اخبار عن حسن رو میگیره نه اخبار عن حدسن رو. چرا؟ این چراش هم دوستان دلیلش انصرافه، چون قالب روایات روایات مصطلح است، یعنی حکایت قول یا فعل یا تقریر معصوم که عن حسن نقل شده باشد، چون قالب این است انصراف پیدا میکنه این روایات به روایات مصطلحه، نه اون روایاتی که عن حدسن در واقع مطلبی رو از معصوم برای ما نقل بکنه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. این اللهم الا ان یدعا چی میخواد بگه؟ خوب عرضم رو آقایون دقت کنن. ممکنه یک کسی اینجا اشکالی بکنه. اشکال چیه؟ اشکال اینه که اگر کسی به شیخ بگه آقای شیخ منات حجیت روایات این است که روایات کشف ظنی میکنن از حکم صادر از معصوم، یعنی اگر میبینید ما موظفیم که به روایات عمل کنیم، خبر واحد برای ما حجیت دارن، این علتش این است که این اخبار آحاد کشف ظنی برامون میکنن، کشف میکنه از حکم صادر از معصوم به صورت ظنی. و در این کشف ظنی از حکم امام معتبر نیست که عین الفاظ امام حکایت و نقل بشه. نشانش هم میدونید چیه؟ نشانش هم اینه که نقل به معنا هم مورد پذیرشه. لذا اگر یه راوی عین عبارات امام رو حفظ نکرده باشه اما مضمون فرمایش امام رو نقل بکنه، نقل به معنا بکنه نه نقل الفاظ امام، باز هم آقایون این روایت رو حجت میدونن، با اینکه نقل معنای فرمایش امامه نه نقل الفاظ امام. خب وقتی منات کشف از حکم امام شد، خب در اجماع منقولم این کشف ظنی از حکم امام اتفاق میفته در حکایت اجماع، اجماع منقول اونجا حکایت می شود حکم صادر از امام با یه عبارتی که حالا یا اون عبارت معقد اجماعه یا هر عبارت دیگه. مثلا وقتی مرحوم شیخ طوسی می فرماید اجمعت العصاب علا کذا، با توجه به این که فرض ما این است که اجماع کاشف از رأی معصومه، در واقع شیخ طوسی می خواد چی بگه؟ شیخ طوسی میخواد بگه رأی امام این مطلبه، لذا ان حسن باشد یا ان حدسن باشه فرقی نمیکنه، چون اونم داره نقل رأی امام رو میکنه و کشف ظنی در اونجا هم وجود داره. این عرض کنم خدمت شما حرف مستشکل. جناب شیخ انصاری در جواب این اشکال چی میگه؟ شیخ دوستان یه نقضی داره به این اشکال، میگه اگر منات کشف ظنی حکم امام باشه ولو ان حدسن، اگر شما این رو قائل باشید، خب پس باید شهرت فتوایی رو هم بگید حجته، یعنی شهرت فتوایی هم اگر وجود داشت خب اونم کشف ظنی میکند از حکم امام ولو ان حدسن باشه، بلکه دوستان حتی فتوای یک فقیه حتی اگر مشهورم نباشه اونم شما باید بگید حجت برای فقهای دیگه، در صورتی که کشف ظنی از صدور حکم امام بکنه شما باید بگید این کفایت میکنه. میدونید فتوای فقیه کجا کشف ظنی میکنه؟ مثل فتاوای علی ابن بابوی. میدونید در قدیم بسیاری از فقها، نگیم بسیاری، لااقل برخی از فقها دوستان وقتی میخواستن فتوا بدن، فتوا بنویسن، رساله بنویسن، تو کتاب خودشون وقتی رساله مینوشتن اون مسائلی رو که برای مقلدینشون مینوشتن عین عبارت روایات رو میآوردن. دقت میکنین؟ یعنی تلاش میکردن که عبارت روایت رو در فتوای خودشون بیارن و لذا در مورد اونها گفته شده ما کان یفتی الا بعین الروایه. دقت میکنید؟ مثل علی ابن بابوی. خب اگر این طور شد شما باید کتاب فتوایی علی ابن بابوی رو بذارید جلوتون و با کتب فتوایی علی ابن بابوی معامله روایت بکنید و بگید که عرض کنم خدمت شما این فتوای فقیه برای ما حجته، چون کشف ظنی میکنه، کشف ظنی از حکم امام میکنه ولو ان حدسن باشه. و حال این که دوستان این طور نیست که کسی ملتزم به این حرفا باشه، حتی دوستان اگر شما این حرف رو بزنید باید بگید مطلق ظن به حکم صادر از امام باید حجت باشه، از هر طریقی میخواد باشه، چون منات رو گفتید کشف ظنیه دیگه، هر جا کشف ظنی اتفاق افتاد شما باید بگید حجته. و آنه که اینا رو آقایون ملتزم نیستن، شما یه حرفی دارید میزنید که آقایون بهش ملتزم نیستن، خود شما هم بهش چه بسا ملتزم نباشید. نگاه کنید، اللهم الا ان یدعا ان المنات فی وجوب العمل بالروایات هو کشفها عن الحکم صادر عن المعصوم، مگر اینکه ادعا شود که منات در وجوب عمل به روایات کشف روایات است از حکم صادر از معصوم. ولا یعتبر این کشفها یعنی کشف ظنی ها، دقت بکنید، کشف قطعی که عرض کنم اون که محل بحث نیست، از محل بحث خارجه، کشف ظنی از حکم صادر از معصوم که اتفاق افتاد این میشه منات وجوب عمل به روایات. ولا یعتبر فی ذلک، معتبر نیست در این کشف ظنی از حکم صادر از معصوم حکایت و الفاظ الامام، لازم نیست حتما حاکی الفاظ امام رو حکایت بکنه و رو همین حساب نشانه میخواد براش بیاره، و لذا یجوز و نقل بالمعنا، لذا نقل به معنا جائزه و اون نقل به معنا برای ما حجت هم هست. خب حالا که منات شد کشف ظنی، فإذا كان المنات كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام، معناها یعنی معنای اون روایات، اگر منات کشف روایات شد از صدور معنای روایات از امام علیه السلام، ولو به لفظ آخر، ولو به لفظ خود امام نباشه، به لفظ راوی باشه، والمفروض ان حکایت الاجماع ايضا حکایت و حکم صادر عن المعصوم، فرض ما این است که حکایت اجماع در واقع حکایت حکم صادر از معصومه. چرا؟ علتش این است که عرض کنم اجماع از نزد علمای شیعه از باب عرض کنم خدمت شما کاشفیت از رأی معصوم حجته. دقت میکنید؟ پس هر کسی حکایت اجماع میکنه انگار کشف از رأی معصوم براش حاصل شده، درست شد؟ والمفروض ان حکایت الاجماع حکایت و حکم صادر عن المعصوم علیه السلام به هذه العبارت التي هي معقد الاجماع. حالا یا اون حکم صادر از معصوم در حکایت اجماع با همون عبارتی که در معقد اجماع اومده برای ما حاصل شده، اگر اجماعمون معقدی داشته باشه، معقد داشته باشه به این معنا که عرض کنم خدمت شما همه مجمعین، یعنی اون کسانی که در واقع فتوا دادن و با هم جمع شدن و اجماع رو درست کردن، این آقا که داره برای ما نقل اجماع میکنه اون حرفای اونها رو با یک عبارت واحد آورده که اون عبارت واحد میشه معقد اجماع، یا نه به عبارت اخرى گاهی ممکنه اون افرادی که فتاوا رو دادن با عبارت‌های مختلف این فتوا رو داده باشن، اما معنای فتوا یکیه. دقت میکنین؟ به عبارت اخرى غیر از عبارت معقد اجماع که مثلا مثل اونجایی که اصلا اجماع ما معقدی نداشته باشه اما معنای واحدی در همشون باشه، خب اگر اینجوری شد وجب العمل بهی، دقت میکنین؟ این وجب العمل بهی در واقع جواب اون اذا کان المنات کشف الرواياته، فاذا کان المنات کشف الروايات عن صدور معناها عن الامام ولو بلفظ آخر والمفروض کذا وجب العمل به اون اجماع منقول. این حرف در واقع مستشکل. جناب شیخ انصاری اشکال میکنه، عرضم کردم اشکال ایشون اشکال نقضی است، میفرماد لکن هاذ المنات، این مناطی که شما گفتید کشف ظنی از حکم امام، لو ثبته، اگر واقعا منات این باشه، خب دل علی حجیت شهره، این دلالت میکنه بر حجیت شهرت فتوایی، شما باید شهرت فتوایی رو هم حجت بدونید، بل فتوا الفقیه، بلکه شما حتی باید فتوای یک فقیه رو هم حجت بدونید، البته اذا کشف اون فتوای فقیه ان صدور الحکم به عبارت الفتوا او به عبارت غیرها، اونجایی که کشف بکنه این فتوای فقیه از صدور حکم به عبارت فتوا یا به عبارت غیر از فتوا. این که میگه به عبارت الفتوا یا به عبارت غیرش، به عبارت فتوا مثل این که بگه ما افتی بهی کذا، یعنی کلمه ما افتی بهی رو بیاره از کلمه فتوا استفاده کنه. این که میگه به عبارت غیرها، عرض کنم خدمتون، مثل این که مثلا بگه ما احکم بهی کذا، یعنی از عبارت فتوا استفاده نکنه. علا ای حالن، اگر فتوای فقیه کشف بکنه از صدور حکم، خب این هم باید حجت باشه. کما عمل به فتاوا علی ابن باب وی، همونجور که عمل میشه به فتاوای علی ابن باب وی، لتنزیل فتوا و منزلت روایت، عرض کنم به خاطر اینکه فتوای او به منزله روایتشه، چون ایشون عرض کنم خدمت شما بناش بر این بوده که این عبارات روایات رو تو فتاوای خودش بیاره. چطور اونجا در عبارت علی ابن باب وی شما معامله روایت باش میکنی؟ خب در فتوای فقیه هم همین حرفو باید بزنی. بل علی حجیت مطلق الزن، بلکه شما باید قائل باشی، ها، این علی حجیت به اون علی حجیت شهر است، بلکه باید بگی مطلق الزن، عرض کنم به حکم امام از هر طریقی حاصل شده باشه، عرض کنم خدمت شما حجته. بل علی حجیت مطلق الزن بالحکم الصادر عن الامام و سیجی و توضیح الحال انشاءالله تعالی. ایشون میفرماد توضیح حال انشاءالله در آینده در بحث دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد صفحه 357 به بعد خواهد آمد، که پاورقی هم آدرس داده بهتون. ببینید آقایون، اون کما عمله رو من توضیح خارجی رو شاید یه اشتباهی در عرائزم بود اصلاح میکنم. این کما عمله انگار میخواد بگه شما فتوای فقیه رو هم اگر کشف از حکم امام بکنه باید حجت بدونیم، همون جور که در فتاوای علی ابن باب وی آقایون با فتاوای او معامله روایت میکنن، چون ایشون بناش این بوده که روایت رو بیاره، یعنی اون رو آقایون عمل میکنن بهش به عنوان روایت، یعنی با فتاوای علی ابن باب وی معامله روایت میکنن، قبولم دارن. اما ایشون میفرماد چطور اونجا معامله روایت میکنن؟ اگر منات کشف ظنی باشه، شما با فتاوای دیگران هم اگر کشف ظنی بکنه باید همون معامله رو بکنید، و حالی که شما چون این معامله با فتاوای فقها ندارید و اون رو حجت نمیدانید. دیگه این عمل آیات بمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.